بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستانی اسرائیل اهود اولمرت نخست وزیر پیشین این کشور را در چند پرونده فساد مالی متهم شناخت. برآوردها حاکی از پیروزی چشمگیر حزب اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی ژاپن است. مراسم افطار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات لغو شد. ساعت 19 به وقت ایران، یک شنبه 30 اوت 2009 میلادی، 8 شهریور ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز میرعلی حسینی با تازه ترین خبرها.
با سلام. دادستانی کل اسرائیل امروز یک شنبه اعلام کرد که اهود اولمرت نخست وزیر پیشین آن کشور در 3 مورد فساد مالی متهم شناخته شده و ادعانامه دادستان در این موارد امروز تسلیم دادگاهی در اورشلیم شده است. منشی شخصی اهود اولمرت نیز در این پرونده ها متهم شناخته شده. برآورد رسانه‌های ژاپن نشان می‌دهد که در انتخابات پارلمانی این کشور حزب اپوزیسیون با اختلافی چشمگیر به بیش از 50 سال حکومت حزب محافظه‌کاران پایان می‌دهد. برآوردها حاکی است که حزب دموکرات ژاپن بیش از 300 کرسی از 480 کرسی مجلس نمایندگان را به دست خواهد آورد. حزب لیبرال دموکرات ژاپن از سال 1955 تا به حال به استثنای یک دوره 11 ماهه همواره بر این کشور حکومت کرده است. پیروزی حزب لیبرال دموکرات راه را برای نخست وزیری رهبر این حزب یوکیو هاتایاما هموار می کند. مراسم افطار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که قرار بود امروز با حضور مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی در مسجد امیرالمؤمنین برگزار شود، لغو شد. نایب رئیس شورای هماهنگی دلیل لغو این مراسم را مشکلاتی عنوان کرد که در محل برگزاری مراسم پیش آمده بود. وی در مورد این مشکلات توضیح بیشتری نداد. تنها در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایلنا که آیا انعکاس خبری این مراسم افطار در لغو آن اثر داشته است یا خیر، گفت این مسئله بی تأثیر نبوده است. و همچنین افزود این مراسم از سوی مسئولین مسجد امیرالمؤمنین و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات لغو شد. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و یکی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ضمن تأکید مجدد بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گفت در روز قدس بار دیگر قدرت مردم دیده خواهد شد و معلوم می شود که مردم از چه فکر و اندیشه‌ای حمایت می کنند. آیت الله خمینی در مرداد 1358 آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان روز جهانی قدس تعیین کرد. هر ساله در این روز تظاهراتی بر ضد اسرائیل در ایران برگزار می شود. پیشتر برخی از سایت های حامی جنبش سبز اعلام کرده بودند که معترضان با شرکت در تظاهرات روز قدس بار دیگر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعتراض خواهند کرد. به گزارش سهام نیوز، سایت خبری حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی همچنین گفت توقیف روزنامه و فیلتر کردن سایت اعتماد ملی خدشه‌ای در اراده ما برای مسیری که می پیماییم ایجاد نمی کند و حرکت ما متوقف نمی شود. کمیسیون شکایات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد بیش از 2000 شکایت درباره موارد تقلب و ارعاب در انتخابات دریافت کرده که 567 مورد آن در صورت اثبات می تواند در نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز 29 مرداد برگزار شد. بر اساس نتایج 35% از آرای شمرده شده، حامد کرزای جلوتر از دیگر نامزد هاست و پس از او دکتر عبدالله عبدالله قرار دارد. انتظار نمی رود که نتایج نهایی انتخابات زودتر از 3 هفته دیگر معلوم شود.
میرعلی حسینی بود با تازه ترین خبرها و در همین مجله از جمله مهدی کروبی بر کوره اعتراض به پیروزی رسمی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی میدمد. به گفته آقای کروبی روز قدس روز قدرت نمایی معترضان است. خواهیم دید که تیغ برکناری بر گردن سعید مرتضوی دادستان تهران فرود آمد. برگردن مردی که با تیغ توقیف دست کم 100 نشریه را در ایران از انتشار بازداشته است. همزمان سبک و سنگین کردن اعتبار نامزدهای وزارت در کابینه محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. کابینه ای که دست کم 2/3 آن زیر و زبر شده است. از روز جهانی ناپدید شدگان یاد می‌کنیم. و از خاوران گور زندانیان دهه 60 در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی از معترضان به انتخابات بحث‌انگیز خرداد ماه گذشته خواسته است که از روز قدس آخرین جمعه ماه رمضان بهره گیرند تا بار دیگر ناخشنودیشان را از ابقای محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی در میان بگذارند. مهدی کروبی از روز قدس به عنوان فرصتی برای آنچه قدرت نمایی معترضان خوانده یاد کرده است. اطلاعات بیشتر از روزا آجیری از رادیو فردا.
مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دیدار با اعضای شورای مرکزی این حزب ضمن تأکید مجدد بر آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خواند اعلام کرد: شما در روز قدس نیز بار دیگر قدرت مردم را خواهید دید و متوجه می شوید که مردم از چه فکر و اندیشه‌ای حمایت می کنند. او اشاره‌ای به جزئیات این مسئله نکرد، اما این جمله به سرعت در برخی وبسایت‌های حامی اصلاح طلبان به منزله نخستین فراخوان رسمی برای حضور هواداران جنبش سبز در خیابان‌ها طی روز قدس انگاشته شد. هرچند در سخنان آقای کروبی اشاره مستقیمی به کلمه فراخوان یا امثال آن نشده است. در مرداد ماه سال 1358 آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز جمعه آخر ماه رمضان را به عنوان روز جهانی قدس تعیین کرد. هر سال در این روز تظاهراتی علیه اسرائیل در ایران صورت می‌گیرد. دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین در دیدار با اعضای شورای مرکزی این حزب به توقیف روزنامه و فیلتر کردن سایت اعتماد ملی اشاره کرد. آقای کروبی در این باره گفت: توقیف روزنامه و فیلتر کردن سایت اعتماد ملی خدشه‌ای در اراده ما برای مسیری که می‌پیماییم ایجاد نمی‌کند و حرکت ما متوقف نمی‌شود. مهدی کروبی در پیوند با دادگاه‌های برگزار شده برای فعالان سیاسی و با اشاره به اعترافاتی که برخی از چهره‌های اصلاح طلب مبنی بر عدم وجود تقلب در انتخابات و دخالت عوامل خارجی در حوادث رویداد پس از آن مطرح کردند گفت: من نمی‌دانم که این حرفا در چه شرایطی مطرح می‌شود، ولی می‌خواهم این را بگویم: هنگامی که فردی از درون زندان و در شرایط خاص بگوید که در انتخابات تقلب نشده، اثری در افکار عمومی ندارد. سخنان مهدی کروبی در روزهای اخیر انتقاد شدید قشری از اصولگرایان را در ایران به دنبال داشته است. انتقاد از مهدی کروبی زمانی بالا گرفت که او جزئیات نامه‌ای را که درباره احتمال تجاوز به برخی از بازداشت شدگان اخیر به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان نوشته بود علنی کرد. این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران مسئله تجاوز به بازداشت شدگان را تکذیب کرد و مهدی کروبی نیز در واکنش به این موضع‌گیری از علی لاریجانی خواست به جای تکذیب هیئتی را برای بررسی گزارش‌ها در این باره تعیین کند. به دنبال پیگیری مهدی کروبی در زمینه رسیدگی به آنچه که تجاوز به بازداشت شدگان اخیر خوانده شده، علی لاریجانی از کمیته ویژه‌ای که پیش از آن برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در مجلس تشکیل شده بود خواست تا با مهدی کروبی دیدار کرده و مستندات وی را دریافت کنند. در این میان مهدی کروبی در دیداری که روز پنجشنبه با برخی از اعضای دفتر تحکیم وحدت داشت نیز ضمن انتقاد مجدد از برخورد با تظاهرکنندگان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت: انتخاباتی انجام شده که متاسفانه آنچه مردم می‌خواستند شکل نگرفت و حوادث تلخ و اسفباری هم بعد از آن پیش آمد که به هیچ وجه در شأن نظام جمهوری اسلامی نبود. در جریان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به گفته رئیس قوه قضاییه 4000 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی از سوی نیروهای انتظامی و بسیجی بازداشت و تعداد زیادی از آنها به نقاط نامعلومی انتقال داده شدند. در حالی که آمارهای رسمی خبر از کشته شدن 30 تن در جریان نارامی‌های پس از انتخابات می‌دهند، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌گوید دست کم 69 نفر در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشته شدند. برخی سازمان‌های حقوق بشری شمار کشته شدگان این حوادث را بسیار بالاتر می‌دانند.
مهدی کروبی، روز قدس، روزی که می‌تواند روز قدرت نمایی معترضان باشد. روزا آژیری گزارش می‌داد. فیض‌الله عرب سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب از احزاب اصلاح‌گرای ایران، یکی از چهره‌های سرشناس سیاسی ایران است که در برخوردهای امنیتی پس از انتخابات خرداد ماه گذشته بازداشت شد. آقای عرب سرخی در انتخابات ریاست جمهوری در ستاد میرحسین موسوی تلاش میکرد. هرچند روزهای گذشته خبرهایی حاکی از وخامت اوضاع جسمانی آقای عرب سرخی به گوش ها میرسید، اما خانواده او همچنان اجازه ملاقات با او در بیمارستان را نیافته است. اکنون 2 ماه پس از بازداشت آقای عرب سرخی، همسر او به نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید بر پایه اطلاعاتی که دریافت کرده، فهرستی از نام نزدیک به 15 تن از بازداشتیان در دست است که امکان آزادیشان با قرار وثیقه وجود ندارد. به گفته او، فیض‌الله عرب سرخی یکی از همین افراد است. مریم قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، در تهران.
من امروز با وکیل ایشون صحبت میکردم، آقای دکتر احمدی. ایشون گفتن که رفتم در واقع از خود دادستانی به من زنگ میزدن، گفتن که رفتم اینجا سراغ پرونده ایشون رو گرفتم، گفتن هنوز پرونده آقای عرب سرخی اصلا نیامده به دادستانی، ظاهرا هنوز دست خود اطلاعات سپاهه، نمیدونم کجاست، که خود آقای نعمت احمدی هم خبر نداشتن که کجاست و اونا فقط گفتن که پرونده اینجا نیامده، یعنی پرونده بقیه بود همه، ولی ایشون ظاهرا تکمیل نشده. نمیدونم مشکل چی بوده که پرونده هنوز به دادستانی هم نرسیده.
میخواستم بپرسم ازتون که اتهام آقای عرب سرخی اعلام شده، مشخص شده که دقیقا مورد اتهامیشون چی هست؟
نه، خب اون چیزی که مشخصه همه جا هم دارن میگن اینا اتهاماتشون ظاهرا یکی دیگه، فقط اون اولین روزی که ایشون رو دستگیر کردن توی تماس تلفنی که به من اطلاع دادن که ایشون در اختیار ماست، گفتن اقدام علیه امنیت ملی. حالا نمیدونم اون رو به عنوان اتهام، تفهیم اتهام میشه پذیرفت یا نه، به هر حال با این عنوان دستگیریشون بود. حالا بعدن دیگه تو پرونده چی بره نمیدونم.
ساقش رو نگفتن خانم عرب سرخی که چی هستش؟ چرا حالا اقدام علیه امنیت ملی؟
خب من البته با ایشون بحث کردم، یه خود با اون آقا گفتم، یعنی کار کردن توی ستاد کاندیدایی که از فیلتر شورای نگهبان رد شده، مورد تایید رهبری هست، این رو شما اسمشو میذارید اقدام علیه امنیت ملی؟ ایشون گفتن نه، به هر حال ایشون اقداماتی کردن که حالا رسیدگی میشه، بعدن به صلاح اطلاع داده میشه و اینها. دیگه هم خبری نداریم.
میخواستم ازتون سوال بکنم در مورد وضعیت جسمانیشون، این که ملاقات داشتی چطور بوده توی ملاقات؟
نه من اصلا ملاقات نداشتم، ولی خب اون چیزی که توی دادگاه دیدیم، ظاهرشون حالا در این حال که لاغر شده بودن، به نظرم خیلی ظاهرش بد نیومد، شکر خدا. احتمالاً حالا بیماری داشته، اینجورم که شنیدیم یکی دو روزم بیمارستان رفته اونجا. حالا چی بوده؟ چون به ما چیزی نمیگن که.
یعنی شما در جریان قرار نگرفتید که بیماریشون یا مشکل احتمالیشون چی بوده؟
نه نه، من فقط 10 روز پیش یه صحبت خیلی کوتاهی با ایشون داشتم، اونم فکر میکنم به خاطر خبرهایی بود که منتشر شده بود، چون ایشون واقعا رفته بوده بیمارستان. وقتی که خواستن تماس برقرار کنن برای ما، قبلش اون آقا از بازداشتگاه زنگ زدن، اتفاقا برخورد خوب و مؤدبانه ای هم داشتن، گفتن که میخوایم ارتباط بدیم. گفتم آقا حالشون خوبه؟ گفتم خب آره، الان شما خودتون صحبت میکنید میبینید دیگه. گفتم آخه این خبرایی که زده شده، گفتن نه اینا که خودتون میگید خبره دیگه، اینا واقعیت نداره. اینجوری به من گفتن دیگه. منم از خودشون نپرسیدم که نخوان مثلا نگران بشن که حالا ما این بیرون چه چیزایی میشنویم و اینها.
خانم عرب سرخی، میخواستم بپرسم که بازداشت آقای عرب سرخی همسرتون به چه شکلی صورت گرفت؟ مراجعه کردن به منزل، چطور بودش؟
ما برامون مثل یک معما بود تا همین 10 روز پیش که من تلفنی بالاخره از ایشون تونستم بپرسم. گفتم کجا گرفتن، خونه شما رو گرفتن یا بیرون؟ فقط گفتن که نه، خیابون آفریقا. ظاهرا بیرون گرفتن.
برای نکردن جزئیات بیشتر که چطور بوده، در چه وضعیتی مثلا؟
نه چون فقط 5 دقیقه مهلت داده بودن برای صحبت کردن، که حتی من گفتم که میتونی به مادرتم زنگ بزنی. از اون آقا وقتی اجازه خواست، ایشون اجازه ندادن. با اینکه مادر 2 تا شهید دم از رفعت اسلامی میزنن، نمیدونم حالا چجوری اینا توجیه میشه که مثلا بعد از 45 روز حالا یک کسی بخواد 1 دقیقه به مادرش زنگ بزنه. ولی چون فرصت خیلی کم بود دیگه، فقط خیلی سریع گفتن که تو خیابون آفریقا.
خانم عرب سرخی، الان نزدیک به 2 ماه از بازداشت آقای عرب سرخی میگذره و این بازداشت در واقع یک مدتی بعد از بازداشت به اصطلاح فله‌ای فعالین سیاسی صورت گرفت. توی این مدت شما مثلا احتمال میدادید که سراغ آقای عرب سرخی هم بیان، یا خودشون حرفی میزدن در این مورد؟
شب اول اومدن سراغ ما هم، منتها من در واقع وقتی این خبرها رسید ما اصلا خونه نموندیم و اینا اومده بودن ساعت 3:30 نصف شب، 10-15 نفرم بودن اومده بودن که دیگه با سرایدارمون یه خورده برخورده تندی کرده بودن و دیده بودن این چیزی نه، بیچاره گیج بود، نصف شب از خواب بیدار شده بوده، میگفتن واحد آقای عرب سرخی کدومه، و ظاهرا برخورده شدید فیزیکی هم داشتن باهاش و بنده خدا رو.
به چه دلیل؟
یه خورده مورد که واحد ما رو چرا نشون نمیده
و بعدش
نمی کنم. و بعدش دیگه ما خونه نمی رفتیم. اینا احتمالا جاهای دیگه هی دنبال ایشون بودن، چون دیگه بعد از 19-20 روز بالاخره اینجوری گرفتنشون.
و به عنوان سوال آخر میخواستم ازتون بپرسم که مشخص شده با قرار وثیقه قرار آزاد بشن یا اینکه تاریخ دادگاهی مشخص شده باشه؟
من از منابع دیگه شنیدم که ظاهراً 15-16 نفر توی لیستی هستن که فعلا با قرار وثیقه و اینها هم اینها رو آزاد نمی کنن به این زودی. حالا نمیدونم، باز با توجه به این تغییراتی که شده و دادستان عوض شده و اینها، نمیدونم تصمیم چی بشه، اطلاع دیگه ندارم.
مریم قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی در تهران. اصلاح گرایی دیگر در زندان، محروم از گفتگوی تلفنی با مادر. 2 ماه در زندان، سرنوشت نامعلوم.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در تهران، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه امروز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد را با سخنرانی او آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در پی سخنرانی محمود احمدی نژاد و معرفی وزیران پیشنهادی او و برنامه‌های دولت آینده، نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه‌هایشان را در این زمینه در میان گذاشتند. سپس محمود احمدی نژاد به انتقادهای مطرح شده پاسخ داد. قرار است نظر نمایندگان مجلس درباره این وزیران پیشنهادی روز چهارشنبه آینده اعلام شود. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیان ویژگی‌های دولت پیشنهادی خود با اشاره به تخصص وزرای مورد نظرش گفت: در وزیران معرفی شده 11 نفر دارای دکترای تخصصی، 6 نفر مهندس و افراد دیگر هم در رشته‌های گوناگون دارای تخصص هستند.
کابینه منسجمه، متخصص و کارآمده.
محمود احمدی نژاد اشاره کرد که وزیران پیشنهادی متحد، انقلابی، در خط امام، ولایی، بسیجی و مردمی هستند و افزود آرزوهای دیرینه مردم محدود نبودن دایره مدیران به عده خاص بوده است. اما به گفته حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، محمود احمدی نژاد وزیران مورد نظرش را از دایره بسته آشنایان و همکاران قدیم خود انتخاب کرده است.
تعداد قابل توجهی از این وزرا تنها دلیل رشدشون این بوده که در زمان شهریاری با آقای احمدی نژاد بودن. بعضی ها سابقه هاشون میرسه به پستای وزارت کشور در استان آذربایجان غربی که خب خود آقای احمدی نژاد اون وقت اونجاها مسئولیت داشته در اوایل کارهای مدیریتیش و اینها رو باهاشون آشنا شده و آورده و از اون خنده‌دارتر کسایی هستن که تعداد زیادی از این وزرای آقای احمدی نژاد هستن که علم و صنعتی هستن، یعنی با آقای احمدی نژاد هم کلاس بودن، دوست بودن و همین باعث شده که الان می‌بینیم که اضافه سهم علم و صنعتی‌ها در کابینه آقای احمدی نژاد سهم قابل ملاحظه‌ای بشه. در نتیجه بیشتر اینها میشه گفتش که بر مبنای رابطه شخصی با رئیس جمهور در این سمت قرار گرفتن.
بر اساس گزارش‌ها محمود احمدی نژاد از اقدام خود برای معرفی سه وزیر زندفاع و آنان را از کارآمدترین زنان توصیف کرد. بر اساس گزارش‌ها پس از پایان سخنرانی محمود احمدی نژاد نمایندگان موافق و مخالف در مجلس سخنرانی کردند. از جمله نمایندگان موافق علی کریمی فیروزجایی بود که گفت برای اولین بار پس از انقلاب 50% اعضای دولت دارای مدرک دکترا هستند و در خصوص سابقه انقلابی تک تک افراد مطلقاً حرف و حدیثی وجود نداشته است. حسین گروسی نیز از عملکرد اقتصادی محمود احمدی نژاد دفاع کرد و مسئولیت بروز مشکلاتی نظیر بیکاری و تورم را متوجه سالیان قبل از ریاست جمهوری او دانست. همچنین مرتضی آقا تهرانی نماینده حامی دولت به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که بهترین و محبوب ترین دولت از زمان مشروطیت را دولت محمود احمدی نژاد دانسته است اشاره کرد و افزود باید دقت کرد که این فرمایشات معنا دارد. در مقابل احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس در مخالفت با برنامه دولت محمود احمدی نژاد نسبت به وضعیت نامناسب سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ تورم و عدم موفقیت در زمینه ایجاد اشتغال هشدار داد. آقای توکلی گفت که ناهماهنگی‌ها در دیدگاه‌های وزیران پیشنهادی در وضعیتی که رئیس جمهور شخصیتی غیر اقتصادی است و به شدت اقتضایی تصمیم می‌گیرد، آینده روشنی از حیث ثبات سیاست‌های اقتصادی را نشان نمی‌دهد. بی‌توجهی دولت نهم و شخص محمود احمدی نژاد به رعایت قانون اساسی در زمینه‌هایی همچون بودجه‌ریزی و واردات غیرقانونی بنزین از دیگر نکاتی بودند که احمد توکلی به آنها پرداخت. محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز از دیگر مخالفان بود. آقای باهنر با گلایه از مشورت نکردن محمود احمدی نژاد با نمایندگان مجلس برای معرفی وزیران مورد نظر خود، عملکرد 4 ساله او را مورد انتقاد جدی قرار داد. علی مطهری دیگر نماینده مخالف نیز دولت معرفی شده را در مجموع ضعیف توصیف کرد و گفت دولت معرفی شده متناسب با توانایی‌های اصولگرایان و کشور نیست. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت ریشه نقاط ضعف دولت به این برمیگردد که رئیس جمهور همگرایی وزیران را با تحت فرمان بودن وزیران اشتباه گرفتند. علی مطهری در عین حال از تغییرات گسترده در وزارت اطلاعات تحت سرپرستی محمود احمدی نژاد در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. او گفت در روزهای اخیر رئیس جمهور پس از عزل وزیر اطلاعات معاونان راهبردی این وزارتخانه را به طور غیرقانونی تغییر داد، در صورتی که نمیتوان این کار را جز با حضور وزیر دارای اجتهاد انجام داد. بر اساس گزارش‌ها محمود احمدی نژاد در پاسخ به انتقادها برخی مطالب منتقدین را ظلم به دولت نهم دانست. وی گفت گسست اجتماعی رخ نداده است، اما امکان دارد بین برخی سیاسیون و مردم گسست ایجاد شده باشد، ولی نباید این را به مردم گسترش داد. او همچنین عنوان کرد که برخی از منتقدین شرایط کشور را سیاه و بحرانی جلوه دادند و افزود برخی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار شرایط کشور وخیم است، در حالی که این گونه نیست. محمود احمدی نژاد همچنین انتقادهای مربوط به عدم مشورت با مجلس را رد کرد و در مورد بحث نقض قانون نیز گفت تمام مواردی که از آن به عنوان نقض قانون نام برده شد توضیح دارد. در این حال یکی از حاشیه‌های مورد توجه در مجلس آن بود که محمود احمدی نژاد در اقدامی که به نوشته وبسایت پارلمان نیوز تا پیش از این سابقه نداشت، همراه با محافظانش در صحن مجلس حاضر شد. این وبسایت که متعلق به فراکسیون اقلیت مجلس است، نوشت حضور احمدی نژاد با محافظانش اعتراض نمایندگان را برانگیخت.
بهروز کارونی معرفی کابینه جدید محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی، مجلسی که شماری از نمایندگان آن میگویند با ما مشورت نشده است. اما خود آقای احمدی نژاد تاکید میکند که چه کسی میگوید من با هیچ کس مشورت نکردم، من با صد نماینده مشورت کردم، من مرد مشورتم در هر زمینه ای، حتی با شاگردان پیش دبستانی که برایم نقاشی هم میکشند. و در حالی که تپش قلب نامزدهای وزارت در ایران تا چهارشنبه آینده قاعدتاً تندتر از معمول خواهد زد، مشروعیت دولت محمود احمدی نژاد همچنان زیر سوال است، زیر سوال مخالفان و حتی شماری از کشورهای خارجی. در چنین شرایطی دولت جدید آقای احمدی نژاد چه جایگاهی را در جامعه بین المللی میتواند انتظار داشته باشد؟ این پرسش را میرعلی حسینی از رادیو فردا با یکی از کارشناسان مسائل دیپلماتیک در میان گذاشته است، مهرداد خانساری، کارمند پیشین وزارت خارجه ایران.
از نظر سیاست بین‌المللی و دولت‌های خارجی که همه شاهد اتفاقاتی که در ایران افتادند بودند، خب میشه گفتش که دولت‌های خارجی ممکنه که هر کدوم تمایلات و یا دیدگاه‌هایی در این مورد داشته باشند. ولی موقعی که ما نزدیک میشیم به این که بخواد فرض کنیم یک مذاکراتی صورت بگیره، یک مسائلی در میون گذاشته بشه در عرصه بین‌المللی، هیچ کس در اصل این اجازه رو به خودش نمیده که بخواد موقعیت دولت احمدی نژاد رو در این شرایط علی‌رغم تمام این اتفاقات که افتاده زیر سوال ببره.
تبریک نگفتن سران کشورهای غربی به آقای احمدی نژاد نشونه اینه که هنوز انتخاب ایشون رو به رسمیت نمیشناسن؟
نه، تبریک نگفتن به معنای به رسمیت نشناختن نیست، چون در اصل این یک سلسله اتفاقاتی است که در درون ایران افتاده. او قبلا عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شده بوده. تبریک نگفتن یعنی ابراز تمایل نکردن و یا نخواستن که این ماجرا رو بهش مشروعیت بیشتری بدن، ولی معناش اون نیستش که اونها آماده مذاکره با دولت احمدی نژاد نیستن و یا با نمایندگان او سر یک میز نمیشینن، کماکان که همه علاقمندن که این مذاکرات اتمی هر چه زودتر از سر گرفته بشه.
سران کشورهای اروپایی از جمله نیکولا سارکوزی، آنگلا مرکل در این مورد اظهاراتی کردند در دو سه روز اخیر. دولت باراک اوباما در این مورد خواهان گفتگو هست. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از این هستش که فعالیت‌های غنی‌سازی کاهش یافته. اینها نشانه‌هایی است از اینکه جامعه بین‌الملل خواهان این هست که هر چه زودتر به نتیجه برسه در مورد مسئله هسته‌ای ایران.
بدون تردید برای اولویت اصلی برای کشورهای غربی، برخلاف اون چی که اکثر مردم ما علاقمندن یا دلشون میخواد، مسائل داخلی ایران یا عدم رعایت حقوق بشر و اینجور چیزا نیست. برای اونها اولویت اصلی حل مشکل اتمی است که اون رو یک خطری برای صلح و ثبات بین المللی میدونند. البته اونها فکر میکردن که اگر دولت دیگری جز احمدی نژاد روی کار میامد، شانس پیروزی مذاکرات احتمالاً بتونست بیشتر باشه. ولی در صورتی که دولت احمدی نژاد، این خیلی نکته مهمیه، در صورتی که دولت احمدی نژاد در این راستا با توجه به اتفاقات دو ماه گذشته انعطاف نشون نده و یا به تحریکاتی که در منطقه خاورمیانه از فلسطین و لبنان گرفته تا افغانستان و پاکستان و خلیج فارس دست بر نداره، اون وقتی که این اتفاقاتی که در این دو ماه رخ داده و این عدم تبریک گفتن و این گونه مسائل وارد معادله میشه و تاوان رو برای جمهوری اسلامی به مراتب سنگین تر میشه.
به موازات این ماجرا مسئله نقش اسرائیل هم در این موقعیت مطرح هست.
اسرائیل که نمیخواد در اصل پرداختن به مسئله پایان دادن به شهرک‌سازی و برداشتن یک سلسله قدم هایی که به نفع فلسطینی ها باشه تن بده، شیوش این بوده که مسئله ایران رو پیش بکشه و اشاره بکنه به این که تا زمانی که وضع ایران رو برا نشه، تا زمانی که خطر ایران از بین نره، ما نمیتونیم به اون مسائل دیگه بپردازیم. ولی اتفاقات دو ماه گذشته در ایران اون وضعیت قبلی رو عوض کرده. ضمن اینی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همه روی اصل اینکه مثلا دولت اسرائیل شهرک‌سازی رو باید پایان بده کماکان ایستادن، ولی انعطاف بیشتری در ارتباط با مسئله ایران نشون میدن و مواضع اونها در ارتباط با برخورد با ایران به مراتب از اون چه که در 6 ماه پیش بوده با اسرائیل نزدیکتر شده و این به نظر من مهمترین فاکتوری است که باعث کاهش نگرانی در انظار دولت مردان اسرائیلی خواهد بود.
نقش چین و روسیه هم در پیوند با جایگاه ایران در عرصه بین المللی مهم هست. آقای اوباما در مورد نصب سپر ضد موشکی در لهستان و رادار در جمهوری چک یک مقداری موضعش تقلیل پیدا کرده. این به خاطر این هستش که روسیه و چین یک مقداری در این زمینه همخوانی و هم آوازی داشته باشن با سایر کشورهای عضو شورای امنیت در مورد مسئله هسته‌ای ایران؟
خب البته دولت اوباما اساساً با این تز ساختن این سپرهای به اصطلاح موشکی مخالف بود و صحبت این رو میکرد که اونها رو به کلی کنار بگذاره. منتهاش بعد از اینکه اوباما سر کار آمد خواست که از این موضوع به عنوان یک آتوی سیاسی برای خودش استفاده بکنه و این توپ رو توی زمین روسیه انداخت که اگر شما سیاست‌های تحریک‌آمیز خودتون رو در ارتباط با ایران متوقف بکنید و از مواضع شورای امنیت و تحریم‌های بیشتر حمایت بکنیم، ما دست به این کار نخواهیم زد. دولت اوباما و اروپایی‌ها مترصد هستند که علی‌رغم هر اقدامی که روسیه یا چین بکنه، اون سیاست‌های تحریم‌های شدید علیه ایران رو ادامه بدن. تحریم‌های شدیدی که خانم مرکل، سارکوزی و اوباما صحبتش رو میکنن، به ویژه تحریم روی بنزین و اینجور چیزا، نیازی به همکاری روسیه و چین نداره.
ممکن هست که تحریم‌های اقتصادی یه روزی هم به سمت تحریم‌های سیاسی کشیده بشه؟
تحریم‌های سیاسی به نظر من یکی از اقداماتی است که اگر مذاکرات اتمی ایران با آمریکا شکست بخوره ما شاهدش خواهیم شد، از قبیل اینکه مثلا صدور ویزا برای مقام‌های ایرانی منع بشه، یعنی از سطح فرض کنیم مدیر کل به بالا نتونن بیان، و محدودیت‌های دیگه‌ای که از نظر رسیدگی به وضع بانکی اینها یا مقامات شناخته شده در کشورهای اروپایی و غیره.
در گفتگویی با میرعلی حسینی از رادیو فردا، مهرداد خانساری جایگاه دولت جدید جمهوری اسلامی را در جامعه بین المللی ارزیابی میکرد. مجله شامگاهی ما پیش روی شماست. پیش روی شما که رادیو فردا رادیوی شماست. بازتاب دهنده دیدگاه های شماست. بازتاب دهنده دیدگاه های شماست تا دیگران نیز از این دیدگاه ها آگاه شوند. کاغذ و قلم بیاورید. شماره پیامگیر ما را می توانید یادداشت کنید تا شما هم دیدگاه‌هایتان را در هر زمینه‌ای که بخواهید بگویید و با سابان را در رادیو فردا بشنوید. گوش به زنگ تلفن‌های شما.
ما جوانانمون مفت از دست ندادیم جناب آقای احمدی نژاد، که شما روز به روز تریبون آزاد گیر آوردید، داری به این و اون میپرید و پرخاش میکنید. به جایی وابسته نیستن ملت ایران، خودشون دانا و عاقلن و خودشون تصمیم میگیرن. مطمئن باش که به این زودی نتیجه خواهند گرفت.
میخواستم بگم من یک کارگر هستم با حقوق 270,000 تومان. به همه اون کسانی که با انقلاب اسلامی ایران مشکل دارن، ما این انقلاب و حکومت اسلامی رو به این راحتی به دست نیاوردیم که با چند تا هیاهو و اختشاش به راحتی به دست دیگران بدهیم. خون هزاران هزار شهید در این راه ریخته شده و ما با چنگ و دندان از این نظام پاسداری میکنیم. طیبی هستم از شهرزا اصفهان.
میخواستم به اونایی که میگن ما انقلاب ساده به دست نیاوردیم و با خون هزاران شهید این انقلاب به دست اومده بگم، خب اتفاقا برای اینکه خون همون شهیدان پایمال نشه، برای اینکه زجر و بدبختی و سختی که اون کسایی که هدفشون واقعا از این انقلاب چیزی دیگه بود و چیزی دیگه شد، برای اونا به خاطر همون اهداف والا، اهداف بزرگ، به خاطر اونا ما باید این رژیم رو نابود کنیم.
بله، حق همیشه پیروز است. راه سبز امید حتما به مقصد خواهد رسید، چون راه سبز امید راه حق است و حق همیشه پیروز است. باید دست در دست هم نهیم و یار و یاور راه سبز امید باشیم تا یک ایران آباد و آزاد داشته باشیم. سجاد هستم از خوزستان.
آقای احمدی نژاد که اینجوری چیز میکنه، میگه سران این موج سبز رو بگیریم، منظورش آقا موسوی و دوروری هاشن، خواستم بگم که ایشون وسه خوش از دست داده، حالا میخواد از این طریق وسهی به دست بیاره که اصلا هیچ پایگاهی بین مردم ایشون نداره. اون رأیام که جمع کرد، خدا شاهده من خودم ناظر بودم تو روستاها، بخشا، حتی شهرستانا، میخوام بگم با پول رأی گرفت.
من یه سوالی از آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس محترم شورای اسلامی دارم. آقای لاریجانی، اگر شما نماینده مردم ایران هستید و اونهایی که به شما رأی دادند، چرا از منافع آنها دفاع نمی کنید؟ اگر نماینده دولت جمهوری اسلامی هستید، پس در مجلس چه کاره هستید؟ خواهش میکنم اگر نماینده مردم نیستید، برگردید به همون دولت و با دولت جمهوری اسلامی کار کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آیت الله صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با صدور حکمی عباس جعفری دولت آبادی را به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزید. سعید مرتضوی را همزمان پس از 6 سال از دادستانی تهران برکنار کرد. سعید مرتضوی دادستانی که نامش به دادگاه‌های مطبوعات و توقیف موقت و بی سرانجام تعداد زیادی از نشریات اصلاح‌گرا در سالهای اخیر در ایران گره خورده است، از اردیبهشت‌ماه سال 1382 همزمان با احیای دادستانی در تهران در زمان ریاست آیت الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب تهران بود. گزارشی در همین زمینه. آرمان مصطفی.
نام سعید مرتضوی 42 ساله در اردیبهشت 1379 هنگامی بر سر زبان‌ها افتاد که او 16 روزنامه را موقتاً تعطیل کرد، توقیفی که تقریباً برای همه این روزنامه‌ها دائمی شد و در نتیجه صدها روزنامه‌نگار بیکار شدند. روز پیش از این توقیف گسترده، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند. قانونی که قاضی سعید مرتضوی برای توقیف مطبوعات به آن استناد کرده بود، قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339 بود که به قاضی اختیار می‌داد مجرمان عادی سابقه دار را که در آن قانون اراذل و اوباش نامیده شدند، پیش از ارتکاب مجدد جرم بازداشت کند. از جمله روزنامه نگارانی که در آن هنگام بازداشت شد و پرونده‌اش زیر دست سعید مرتضوی رفت، ابراهیم نبوی طنزنویس بود.
مرتضوی می‌نشست برنامه می‌ریخت برای اینکه روزنامه‌ها رو براشون مشکل درست بکنه یا مثلا روزنامه‌ها رو تعطیل بکنه، برای اینکه آقای خامنه‌ای گفته بود این روزنامه‌ها مثلا دارن پاشون از حدشون دراز‌تر می‌کنن. چون وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود، می‌نشست فکر می‌کرد که او چی می‌خواد، برای اون
نشست
برنامه
میریخ
و
میبرد
او اجرا میکرد.
نام سعید مرتضوی در پرونده های مشهوری چون پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین تهران نیز به میان آمد. محسن آرمین که آن زمان نماینده مجلس شورای اسلامی بود، در جلسه علنی روز یک شنبه 29 تیر 1382 ماجرای قتل زهرا کاظمی را اینگونه شرح داد.
در حوادث دو هفته اخیر که فهرست ناقصی از آن را برشمردم، نام یک تن بیش از دیگران به چشم می‌خورد: قاضی مرتضوی، خانم زهرا کاظمی، خبرنگار تبعه کشور کانادا، روز دوم تیرماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده‌های بازداشتگان بود، با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با مأموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیرماه، به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی میگوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر موجب مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پنجم تیر ماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل میکنند و ساعت 6 صبح روز بعد یعنی روز ششم حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما میرود و دچار مرگ مغزی میشود. من میدانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست چنین اقداماتی بزند.
محمد سیفزاده یکی از وکلای مدافع خانواده زهرا کاظمی نیز دست داشتن قاضی سعید مرتضوی در قتل این خبرنگار را تایید میکند.
ببینید دو تا ضربه روی جمجمه ایشان هست. یک ضربه رو آقای محمد بخشی در هنگام ورود به داخل زندان به ایشون زده در اثر تحریک یکی از قضاتی که ایستاده بوده و گفته بوده که اگر شما قادر نیستید دوربین رو بگیرید من خودم اقدام بکنم و یک قاضی دیگه هم از پشت ایشون رو بغل میکنه. این یک ضربه هست که ایشون بیهوش میشه میفته. ضربه دیگه هم مال روز پنجم صبح هست که نیمه شب آقای مرتضوی با یک معاون خودش و یکی دیگه از مأمورین به زندان میره و تحقیقات از زهرا کاظمی و چه اتفاقی میفته در اونجا که از همونجا ایشون رو میبرن به بیمارستان و به مرگ مغزی غیر قابل برگشتی دچار میشه.
دست داشتن سعید مرتضوی در پرونده‌های پرحرف و حدیث به توقیف گسترده مطبوعات یا قتل زهرا کاظمی محدود نمی‌شود. آنگونه که نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران می‌گوید در بازداشت‌های گسترده کارگران، زنان، دانشجویان و کسانی که اراذل اوباش نامیده شدند و نیز در بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری هم سعید مرتضوی نقش داشت.
آقای مرتضوی با توجه به تجربه‌ای که در زمینه توقیف گسترده مطبوعات که به توقیف فله‌ای معروف شد داشتن، پس از اون و پس از اشغال پست دادستانی تهران در تمام برخورداشون از همون بازداشت‌های فله‌ای و گسترده، شما شاهد بازداشت‌های گسترده و فله‌ای افراد بودید، فرض بفرمایید در روز کارگر فعالان حقوق کارگری به طور گسترده بازداشت می‌شدند، فعالان حقوق زنان در روز جهانی زن، دانشجویان همینطور و دیگر اقشار مدنی و فعالان اجتماعی، همچنین در طرح موسوم به اراذل اوباش این طرح زیر نظر ایشون و چند نهاد دیگه از جمله فرماندهی نیروی انتظامی و با دستور خود رئیس جمهور این طرح اجرا میشد. سپس در اعتراضات اخیر هم با بازداشت گسترده و همچنین اذیت و آزارهای گسترده که صحبت از تجاوزات و شکنجه های منتهی به مرگ، شکنجه های سخت و دردآور و غیره، من نمیتونم بگم حقا صرفا زیر نظر ایشون بوده، ولی یکی از مهره های اصلی سرکوب ها به ضعف قاتل میتونم بگم ایشون بوده.
اما عباس جعفری دولت آبادی که به جای سعید مرتضوی به دادستانی تهران منصوب شده کیست و چه تفاوتی با سعید مرتضوی دارد؟ به این پرسش ها وحید احمد فخرالدین وکیل دادگستری در اهواز پاسخ میدهد.
ایشون خب سمتشون توی دادگستری استان خوزستان و ریاست کل دادگستری استان خوزستان بوده که عمدتاً یک پست تشریفاتی و اداری و پشتیبانیه و ایشون هم آدم خوبی بود، چون اصولاً نشانه هست که اکادمیک هست، درس خونده است. بعد هم برخوردی که با وکلا و ارباب عموم داشتن برخورد خوبی بود. منتها خب سمت دادستانی اونم در اون دادستان تهران کار کردم و پایتخت هست و مرکز همه تحولات سیاسی اقتصادی عمدتاً هست، یک مقدار سخت زود قضاوت کرد. باید دید نهایتاً اون سیاست‌های حاکم، چون ایشون هم به حال اگر اون سیاست‌های قضایی رو، اون چیزی که خط مشایی که قوه قضاییه هست و داره و پیگیری میکنه، اگر نهایتاً اونا رو ایدار انجام نده، خب خیلی ساده است که ایشون هم عوض بکنه، کسی دیگه بیاد.
در هر حال نعمت احمدی حقوقدان در تهران احتمال می‌دهد که برکناری سعید مرتضوی مقدمه گشایشی در قوه قضاییه ایران باشد.
با توجه به دو ابلاغی که بوده، یعنی یک ابلاغ تغییراتی که در قسمت هایی از دادگستری داده شد که یکیش تغییر آقای مرتضوی و دوم اون هیئتی که تشکیل دادن و یکی از وظایف اون هیئت بررسی تخلفات احتمالی این دادگاه است، بله باور دارم که این شیوه تغییر میکنه و در سرنوشت زندانیان معروفی که داشتیم تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت.
هنوز مشخص نیست که سعید مرتضوی پس از ترک دادستانی تهران در چه مسئولیتی قرار خواهد گرفت. از آنجا که محمود احمدی نژاد مرتضی بختیاری را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرده، شایعات مربوط به معرفی سعید مرتضوی به وزارت دادگستری منتفی است.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب استان تهران برکنار شد. اما اصلاح گرایانی که طعم احکام سنگین آقای مرتضوی را چشیدند ظاهرا فرصتی برای جایش گرفتن ندارند، چون همکنون از تهران خبری به من رسید. از تهران گزارش رسیده است که سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شده است به حکم رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی. به گزارش ایرنا، به نقل از روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت الله صادق آمودی لاریجانی همچنین در ادامه انتصاب مسئولان عالی قضایی غلام حسین اسماعیلی را نیز به عنوان رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی منصوب کرده است. قاضی مرتضوی همچنان در قوه قضاییه خواهد ماند. اما دیدگاه های شما درباره ی آقای مرتضوی؟
من حس میکنم این کنار گذاشتن آقای مرتضوی صرفا یه بازیه، یه بازی سیاسی که اون هم فقط میخوان از این طریق ذهن مردم آروم کنن، یه منتی سر مردم بذارن که بخوان مثلا بگن بله ما اینو کنار گذاشتیم، عدالت رعایت شد، حالا از اون طرف ما باید آقایون کروبی و موسوی و خاتمی رو هم دستگیر کنیم و از این باب یه مقدمه‌ای بشه برای دستگیری آقای موسوی و کروبی و آقای خاتمی.
در مورد عوض شدن آقای مرتضوی باید ثبت کرد ببینید که نیروهای تندرو و محافظه‌کار تندرو تو این چند روز آینده چه واکنشی نشون میده، چه موضع‌گیری برای آقای لاریجانی میکنن. اگر ایشون رو باز وصف کردن به منافقین و اسرائیل و بی بی سی و باخورده و ترسو، معلوم میشه که بله این حرکت آقای لاریجانی جدیه و خارج از سیستم آقای خامنه‌ایه. در غیر این صورت یه بازی سیاسیه، یه مانوری که آقای خامنه‌ای دستور داده برای آروم کردن مردم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
امسال گورستان خاوران و مراسم یادبود کشته شدگان سال 1367 برخلاف سالهای گذشته چندان خبرساز نشد. به گفته شاهدان عینی، حضور انبوه نیروهای انتظامی و امنیتی در اطراف خاوران باعث شد که اساساً تجمعی در این گورستان صورت نگیرد. نیوشا بغراتی از رادیو فردا از خاوران میگوید.
قطع زمینی بایر واقع در جنوب شرقی تهران، پوشیده از سنگ قبرهای شکسته و گورهای بینامونشان، همچنان پس از 21 سال یادآور پررنگ‌ترین خطوط قرمز حکومت ایران است. گورستان خاوران که بنابر روایات متفاوت اجساد بین 1800 تا حدود 4400 تن از اعدام شدگان شهریور 67 را در کنار گورهای بهاییان در خود جای داده، طی دو دهه گذشته همواره تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشته است. تا آنجا که برگزاری مراسم یاد بود برای کشته شدگان سیاسی در آن در مواردی میتوانست و میتواند پیامدهای سنگینی را به دنبال داشته باشد، خصوصا برای کسانی که با اعضای سازمان مجاهدین خلق پیوند خانوادگی داشتند.
گفتن اقدام علیه امنیت از این صحبت ها.
اتهامش محاربه و تبلیغ علیه نظام بود، از محاربه تبرئه شد و الان تبلیغ علیه نظام رو بهش دادن که یک سال حکم بهش دادن.
موکلم آقای حسن طلانی در اسفند ماه سال گذشته به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام بازداشت.
در تابستان 1367 پس از عملیات مجاهدین علیه ایران تحت عنوان فروغ جاویدان یا به عبارتی مرساد که در پی صلح ایران و عراق صورت گرفت، آیت الله خمینی رهبر وقت ایران دستور اعدام صدها تن از زندانیان سیاسی در صورت عدم ابراز ندامت از عقاید پیشینشان را صادر کرد. قربانیانی که اکثر آنان را مجاهدین تشکیل می دادند و در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند. 20 سال بعد هنوز حساسیت‌های حکومت به خاوران تا حدی است که مراجعه اقوام قربانیان به این گورستان می‌تواند برایشان عواقب قضایی به دنبال داشته باشد. مهسا نادری نمونه‌ای از همین دست است. 19 سال دارد، در 209 اوین زندانی است و به گفته خانواده‌اش به دلیل شرایط زندان از ناراحتی کلیه رنج می‌برد. مادر مهسا نادری به رادیو فردا میگوید او به علت حضور بر سر مزار اقوامشان در خاوران متهم به تبلیغ علیه نظام و محکوم به یک سال حبس شده است.
مهسا سال 86 با یکی از دوستانمون رفته بودن گورستان خاوران برای بزرگداشت شهدای خاوران. اصلا ما اطلاع نداشتیم که فراخوانی هست. وقتی من متوجه شدم خب خیلی نگران شدم برای وضعیت مهسا. بعد باباش رفت که اینو بیاره. چون باباش هم از قبل سابقه داره، زندانی سال 60 بوده. باباش وقتی رفت اونو بیاره، اونا ظاهرا اطلاعات اونجا خیلی زیاد بوده، شناسایی شد. بعد اومدن باباشو گرفتن زندان کرد. باباش زندان بود، یک سال به باباش دادن. توی همون حین حکم بازداشت مهسا رو به باباش نشون داده بودن، گفتن که این حکم بازداشت دخترته. منتها چون سنش کم بود اون موقع سال 86، مهسا هنوز 18 سالش هنوز نشده بود، به خاطر این بازداشتش نکردن، گذاشتن. 6-7 ماه از زندان باباش گذشته بود که اومدن دنبال مهسا و مهسا را بردن.
به گفته خانواده های بازداشت شدگان، حتی صرف داشتن رابطه فامیلی با مجاهدین میتواند روی پرونده آنان تأثیر گذار باشد. میثاق یزدان نژاد حدود 2 سال پیش بازداشت شد. پرونده او که به گفته خانواده‌اش از بیماری روحی و افسردگی شدید رنج می‌برد، با وجود گذشت 2 سال در بازداشت و متهم شدن به اقدام علیه امنیت ملی، همچنان باز است و حکمی برایش صادر نشده. مادر میثاق یزدان نژاد می‌گوید روابط خانوادگی با اعضای مجاهدین بر پرونده او تأثیرگذار بوده است.
من 3 تا برادرم مجاهد بودن و از سال 60 در عرض 6 ماه برادرم شهید شدن، یکشون در اثر شکنجه و 2 تاشون هم بیرون، و این شاید اینها ربط میدن. من خودم احساس میکنم که چون این بچه داییاش مجاهد بودن، به خاطر همین این مسائل خیلی رو پرونده ایشون تاثیر میذاره. بله،
دخالت دادن روابط خانوادگی در روند رسیدگی به پرونده های قضایی مسئله است که اگرچه منع صریح قانونی دارد، اما به گفته شماری از وکلا ردپای آن به وضوح در مراحل دادرسی به پرونده های اخیر دیده می شود. حسن طرلانی که به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام در دادگاه بدوی مجرم شناخته شده است، به گفته وکیل مدافع پرونده چون این وضعیتی دارد. نسرین ستوده وکیل او به رادیو فردا میگوید چون این مسئله نقض آشکار اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.
البته هیچ قاضی نمیگه من به این دلیل محکوم میکنم شخص رو، اما قاضی مدام در جلسه دادگاه به موضوع استناد میکرد که نباید در پروانه داخل دخالت داده میشد و اون حضور برادر و مادر موکلم در قرارگاهی خارج از ایران هست. شما میدونید که اصل شخصی بودن جرم و مجازات ها هر قاضی عادلی رو از اعمال چار بر افراد خانواده، برای اینکه دیگر افراد خانواده مش خاصی رو پیش بگیرن، جلوگیری میکنه.
حسن طرلانی محکوم به 10 سال زندان در تبعید شده است. یکی از مشخصترین نکات اتهامی حسن طرلانی شرکت در مراسم خاوران است که از سوی دادگاه در قالب اتهام تبلیغ علیه نظام و یا محاربه تعریف می شود. نسرین ستوده میگوید دیگر مدارک و شواهدی که در دادگاه برای اثبات مجرمیت حسن ترلانی ارائه شده ادله قابل قبولی به شمار نمی رود.
اساسا وقتی من از رئیس دادگاه درخواست کردم که مدارک مورد دارا بشه به ما، هیچ مدرکی وجود نداشت. کل مدارکی که علیه موکلم ارائه شد عکسی بود که در منزلشون موجود بود و نمتعلق به موکلم، همچنین جزوه‌ای بود که به طور قانونی در یک سخنرانی قانونی در حسین ارشاد زمینه پرونده شده بود که به هیچ وجه نمیتونست مدرک جرم محسوب بشه. همچنین یه جزوه‌ای بود که توسط آقای دکتر محمد ملکی تهیه شده بود، ایشون نظرات شخصی خودشون رو در اون جزوه آورده بودن و هیچ کدوم اینها نمیتونست مدرک جرم محسوب بشه. در بسیاری از این پرونده ها و از جمله در پرونده آقای ترلانی هم حضور در گورستان خاوران و شرکت در اون مراسم یکی از عنوانهای اتهامی هست، منتها این عنوان اتهامی از مصادیق فرض بفرمایید تبلیغ علیه نظام یا محاربه در یکی از عنوان اتهامی ایشون گنجانده شده.
مدرک جرم مستدل آری یا نه، آنچه که مسلم است گورستان خاوران قطع زمینی بایر در جنوب شرقی پایتخت که میراثدار یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری سه دهه گذشته ایران است، همچنان تابوی امنیتی شمرده می‌شود. تابویی که ریشه در یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌های پس از انقلاب دارد و یکی از بزرگترین جابجایی‌های قدرت در تاریخ سه دهه اخیر را رقم زد. 67 و اعدام‌هایش، واقعی که افشای آن توسط آیت الله منتظری به قیمت عزل او از مقام جانشینی آیت الله خمینی تمام شد و کماکان با تمام این حاشیه‌های پررنگ، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه حتی به تایید وقوع آن نیز تن در نداده است.
نیوشا بغراتی، یادی از خاوران. 8 شهریور، 30 اوت، روزی که از 26 سال پیش تا کنون هواداران آزادی و حقوق بشر کوشیدند تا یاد ناپدید شدگان را زنده نگاه دارند. ناپدید شدگان در کشورهای بی‌ثبات، در کشورهای خودکامه. ناپدید شدگانی که هنوز عزیزانشان به یاد آنها آه می‌کشند. آه می‌کشند اما امیدوارند آن عزیز زنده باشد، حتی اگر در زندان. گزارشی از رادیو فردا، هانا قاویانی.
اولین بار اتحادیه خانواده‌های زندانیان و مفقودین در آمریکای لاتین که سازمان غیر دولتی در کوستاریکا بود، در سال 1981 سعی در روشن کردن وضعیت زندانیانی کرد که در زندان‌های مخفی نگهداری می‌شوند یا با اجبار در برخی کشورهای آمریکای لاتین ناپدید شدند. شاید نقطه ابتدایی ثبت روز جهانی ناپدید شدگان از همین حرکت آغاز شد. همکنون موضوع رسیدگی به وضعیت زندان‌های مخفی و ناپدید شدگان مسئولیت برخی از مهمترین سازمان‌های مدافع حقوق بشر بین المللی است. عفو بین الملل، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته جهانی صلیب سرخ. عفو بین الملل در بیانیه که به مناسبت این روز منتشر کرده است، وضعیت خانواده‌های افراد ناپدید شده را اینگونه توصیف می‌کند: تصور کنید که عزیزی از افراد خانواده تان روزی به خانه باز می گردد و زندگی شما از آن روز تغییر می کند. تصور کنید که منتظر باشید بدون اینکه حتی بدانید کسی که منتظرش هستید زنده است یا نه. تصور کنید که بر در هر خانه ای کوفته اید تا عزیز خود را بیابید و هیچ چاره دیگری برای دردتان نیست. سازمان‌های مدافع حقوق بشر امیدوارند که راهی برای منع قانونی ناپدید شدن افراد وجود دارد و آن هم کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن است که تاکنون توسط 14 کشور امضا شده و این سازمان‌ها کشورها را به امضای آن و رعایت مواد آن ترغیب می‌کنند. بنابر ماده 2 این کنوانسیون، ناپدید شدن اجباری شامل دستگیری، دزدیدن و بازداشت یا در کل هر گونه وسیله‌ای که آزادی انسان را سلب کند می‌شود که توسط مأمور یا مأمورانی انجام می‌شود که حرکتشان از سوی دولت تایید شده است. بنابر این ماده، ناپدید کردن افراد با انکار این حرکت و عدم اطلاع رسانی از سرنوشت فرد ناپدید شده همراه است. بنابر اعلام سازمان‌های مدافع حقوق بشر، همچنان پرونده هزاران نفری که تا به امروز ناپدید شدند مشخص نشده است و هر روز بر تعداد این افراد افزوده می‌شود. از فیلیپین تا الجزایر تا صربستان و چچن، این سازمان ها میگویند ناپدید کردن افراد از سطح جامعه یکی از ابزارهای اصلی دولت ها برای سرکوب کردن معترضین سیاسی و اقلیت های قومی و مذهبی محسوب می شود. سازمان عفو بین الملل معتقد است که ناپدید کردن افراد وسیله است که مجرم را از مواجهه با قانون مصون نگه می دارد و سرنوشت قربانی نیز نامعلوم می ماند. برخی از این افراد ناپدید شده حتی شکنجه و یا کشته می شوند. این سازمان در بیانیه‌ای که به مناسبت این روز منتشر کرده آورده است که تنها 7 کشور دیگر باید کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن را امضا کنند تا ضمانت اجرایی پیدا کند و از همه کشورها و مردم خواسته است تا در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از 15 سپتامبر 2 دیگر آغاز می شود در راه امضای این کنوانسیون بکوشند. طبق آمار در فیلیپین و از دهه 70 میلادی تا کنون بیش از 1600 نفر ناپدید شدند و جنبش مبارزه با ناپدید شدن افراد در فیلیپین یکی از بزرگترین جنبش ها در این زمینه است. آنگونه که سوزان فرناندز خواننده فقید فیلیپینی و فعال اجتماعی برای ناپدید شدگان کشورش خوانده است، همچنان تلاش برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد و خون آنها که در این راه ریخته شده است جاودانه خواهد ماند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. روز جهانی ناپدید شدگان، روزی که عزیزان این ناپدید شدگان با بیم و امید برای آنها